شبکه رادیویی ورزش.
مهدی فرجی هستم، فرزند شهید بهمن فرجی. در خصوص شهید، خب ایشون یه خانواده خیلی ساده و معمولی زندگی میکردن و بعد از دوران جوانیشون ایشون وارد یه مجموعه خودروسازی شدن که تقریبا سال 65 از مجموعه خودروسازی، خب زمانی که حالا موضوع بازخرید نیروها بود و اینا، ایشون در اومدن و به جهاد سازندگی منتقل شدن. خب اون موقع هم تازه جهاد تشکیل شده بود و بیشتر کارهای لوجستیک سنگین و جهاد سازندگی انجام میداد تو جنگ. ایشون متولد 1325، سال 65 تقریبا 40 سالشون بوده. همون موقع هم که وارد شدن، خب ایشون به خاطر اینکه راننده پای یک بودن و خودروهای سنگین و مثلا راننده می‌کردن، اینا منتقل شدن به منطقه. سه ماه اول ایشون به عنوان ماموریت از طرف جهاد سازندگی رفتن. سه ماهی اهواز بودن که تو اون سه ماه اهواز، خب اونجا حالا یکی از این عملیاتشون ظاهرا شیمیایی شده بودن و اینا، برگشتن و مجددا یک ماه بعد دوباره حاضر شدن که خب درست معروف به کارشون میشده اینا، ولی خب یه جورایی دیگه واقعا نمیتونستن دل بکنن. یعنی دیگه اون حال هوای جبهه و اون بچه‌ها و قلبشو یه جورایی اسیر کرده بود، اصلا یه آدم دیگه شده بود. حالا ما درست اون موقع 8-9 سالمون بود، ولی خب پدرمون وقتی می‌دیدیم اصلا یه حال هوای دیگه پیدا کرده و واقعا شوق رفتن به جبهه ایشونو یه جورایی نمیتونست نگه داره توی خونه. خب بعد از اون استراحت کوتاهی هم که داشتن به خاطر اون مشکلات شیمیایی که به وجود اومده بود اینا، مجددا دوباره برگشتن و اون سه ماه دوم که حالا تقریبا میشه گفت پایان ماموریت یا پایان اون کارشون هم بود، توی عملیات کربلای 5 12/11/1365 دوراهی شلمچه، زمانی که داشتن کامیونی رو انتقال میدادن، حالا محموله‌ای هم داشتن انتقال میدادن به سمت جلو، ظاهرا چون به عراق هم پاتک زده بوده به اصطلاح خمپاره و اینا میخوره به ماشین و اونجا بنده خدا به درجه رفیع شهادت رسیدن. و نامه‌ای هم که فرستاده بودن که من بعد از 13 روز برمیگردم، خب شد 14 روز و پیکر ایشون برگشت و ما هیچ وقت دیگه پدرمونو ندیدیم. خب ما اون موقع بچه بودیم، پدرمونو خیلی دوست داشتیم. خب دوست داشتیم پدرمون همیشه کنارمون باشه، دوست داشتیم سایه بالای سرمون باشه، پدرمون همیشه باشه تو خونه کنارمون باشه. ولی خب امروز وقتی به این سن رسیدیم که واقعا لازم بود، یعنی موقع واقعا اگه این آدما نبودن نمیدونم امروز چه اتفاقی سر مملکتمون میافتاد، واقعا چه بلاهایی سرمون میومد. از اینکه واقعا پدرم این رشادت رو به خرج داد و این جوانمردی رو از خودش به خاطر این مملکت رفت اونجا و شهید شد، واقعا امروز افتخار میکنم. بعد میسادم اینم بگه، امیدوارم این موضوع برای کسایی که امروز صاحب منصب و بلوفتنی سمت و مسئولیتی هستن، واقعا واسه اونم درسی بشه که این مملکت همینجوری به دست نیومده. واقعا به خاطر این پابرجا بودن این نظام، این پرچم اسلام، واقعا خونهای زیادی فدا شد. امیدوارم این موضوع همیشه برای مسئولان ما درسی باشه، یه موضوع خیلی مهمی باشه که بتونن تو کاراشون همیشه اینو مد نظر قرار بدن، واقعا واسه این مملکت، واسه این مردم بهترین خدمت رو ارائه بدن. یه مطلب خیلی مهمی رو که امروز واقعا شاید حرف خیلی از مردم ما باشه و خیلی از خانواده‌های شهدا، خیلی از بچه‌های شهیدی که امروز می‌بینن پدرشون رو، واقعا می‌دونیم باید واقعا ارزش خون شهدا رو باید حفظ بکنیم، نه اینکه فقط حرف بزنیم. به نظر من این حرف زدن کافی نیست، باید تو جایی که هستیم، جایی که داریم خدمت میکنیم به این مملکت، واقعا متوجه بشیم که این جا همینجوری به بوده است نیومده. من پدرم 40 سالش بود، ولی خب من وقتی میرم بهشت زهرا سر این مزارها وقتی میرم نگاه میکنم، خیلی از اینا رو من میبینم 15 سالشونه، 14 سال، 16 سال، 17 سال، خیلی اصلا به سن قانونی نرسیدن. واقعا این جوونا، این بچه‌هایی که رفتن پرپر شدن، خونشون رو فدا کردن، جانفشانی کردن به خاطر این مملکت، ایثار کردن، واقعا اینا نباید دست کم گرفته بشه، نباید کم دیده بشه. واقعا اینا رو باید حواسشون باشه، اینا واقعا مسئولیت دارن، تعهد دارن به اینا. خدا کنه یه روزی بشه همه ما ارزش خونه این شهدا و ارزش این کسایی که رفتن جانفشانی کردن به خاطر این مملکت بدونیم و قدرش رو بدونیم. ببینیم واقعا امروز که اینجا هستیم وایسادیم داریم توی مملکت زندگی میکنیم، ولی واقعا اگه هستیم به خاطر اونا بوده، به خاطر اونا بوده که رفتن جونشون رو اونجوری به خاطر این مملکت فدا کردن.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، زندگی با ورزش. فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
به سبا چه بگویم آتش چه بنالم که شکست سبویم تو بیا ببرم تا به سرایم غم دوران به شب سیهم جل به نمان سکوت شبم زمزمه عشق تو جاری تو خزان مرا شور دلم ایزه بحاری چه کنم که نباشد دگر آقت اجران تو مرا فرصت دست بده
صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، دقیقاً بوده 30 سال پیش.
از کن خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بودو شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ای هم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش، برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام عرض میکنم. ما خوشحالیم از این که در خدمت شما هستیم و امیدواریم که به مدت 55 دقیقه که این برنامه تقدیم حضورتون میشه، شما هم با ما همراه باشید. وقتی احساس میکنیم که شنونده این برنامه هستید، امیدوارتر برنامه رو پی میگیریم. دوستان، مطابق معمول برنامه اتاقی در حومه خاطرات در خدمت یکی از پیشکسوتان رشته وزنه‌برداری هستیم. نه تنها به عنوان یک قهرمان، به عنوان یک نویسنده، مفسر و عزیزی که به هر حال سعی کردند در طول حضورشون در وزنه‌برداری تلاش‌های گسترده‌ای برای پیشرفت این رشته ورزشی انجام بدن، به مشاغل دیگری هم پرداختند و زحمات بسیاری برای ورزش کشورمون کشیدند. این میهمان گرانسنگ آقای دکتر پورکیان هستن که در خدمتشون هستیم. من سلام عرض میکنم حضور شما جناب دکتر پورکیان و تقاضا میکنم خودتون بیشتر به صورت کامل خودتون رو برای شنوندگان از رو ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات معرفی بفرمایید.
علیکم السلام، عرض ادب دارم به شما جناب آقای ایرانی که یادگار همه خوبان در این دائره مقدس صدا و سیما هستید.
خواهش میکنم.
تبیین ارزش های شما فقط از حضرت نامحدود آگاه مهربان برمیاد، نه این بنده ناقابل زبان الکن. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که قلبی مالا مال از محبت دارن در اقصانقات ایران، در جاده، خانه، محل کار و یا هر جایی که حاضرند، دلبستگیشون به لحظاتی است تحت عنوان رادیو ورزش و یا لحظه‌ای که آرزو داریم شنونده داشته باشیم و درد دل بکنیم مستمع ما هستند.
بسیار سپاسگزارم. خب ما داریم درس پس می‌دیم جناب دکتر پورکیان. من تقاضا می‌کنم بفرمایید که تولد در کجا بوده و خانواده‌ای که در اون متولد شدید تا چه حد اهل ورزش بودند؟
جناب ایرانی، من بسیار شرمنده متاسفم، ناچارم از خانواده و خودم بگم، در حالی که بزرگان زیادی در عرصه کار و بازار وزنه‌برداری و به خصوص این دنیای ورزش در مملکت ما حاضرند که باید دقیق و رقیق معرفی بشن، منتها قرعه به نام این بنده ناقابل افتاده.
ما اتفاقا به نوبت سعی میکنیم در خدمت همه عزیزانمون باشیم.
به نام من افتاده و من احساس میکنم کوچکتر از آنم که در تقدم و تأخر بیام و ابتدا به ساکن بکنم و از گذشته هام بگم. فقط سپاس بی حد من از محبت شما اینجا رقم میخوره و همکاران عزیزی که امروز توفیق آشنایی باشون پیدا کردم. من همیشه به دوست عزیزی میگفتم که فاصله بین زندگی تا مرگ یک عمره، همیشه ما باید رصد بکنیم که این تکرار نمیشه و به شهادت قلب و روح و استعدادهامون و دریایی از این استعدادهای سیال و جریان دار در وجودمون، ما با مرگ سلول و مرگ غریزه تمام نمیشیم، به جایی میریم البته که دیگه مرگی نیست.
بله.
و همیشه وقت دنیای با اعمالمون هست. در اون دنیای جاودانه درگیر هستیم.
دقیقا.
هر کس آن درابد که کاشته است. من در امیدیه آقاجاری متولد شدم جناب ایرانی.
بله.
1345 هفتم خرداد ماه در یک خانواده مذهبی، پدر من کارمند شرکت ملی نفت ایران بودند و الان بازنشسته هستند. مادرم بله،
انشالله که همشه بله. درست بشه.
مادرم هم خانه‌دار بودند و از ذریه سادات عالمزاده هستند.
خب وقتی که به خوزستان میریم و آقا جاری، طبیعتاً دو رشته ورزشی، یا بهتر بگیم سه رشته ورزشی رو اونجا بیشتر میتونیم شاهد باشیم: کشتی فرنگی، وزنه‌برداری و فوتبال، که به هر حال ما رو یاد روزگارانی میندازه که فوتبال این خطه واقعا سرآمد بود. الان هم من بارها گفتم که اگر قراره بر این باشه که فوتبال خوزستان یک بار دیگه شکل بگیره، دیگه حریفی برای این منطقه وجود نخواهد داشت. خب شما چه شد در این خانواده به سوی وزنه برداری آمدید آقای دکتر پورکیان؟
خدمت شما عرض کنم که شما تسلطتون و اطلاعات تخصصی خودتون از تاریخ ورزش ایران ستوده نیست.
خواهش.
بنده رو به یاد خاطره های تکرار ناشونده گذشته سوق دادید و ترغیب کردید که روح هم مثل نسیم باغ به باغ و شهر به شهر بگرده و اون تداعی خاطرات تکرار ناشونده بشه. واقعا جناب آقای ایرانی، براتون برسونم، در اون محیط من احساس میکنم که یک غفلت پاکی داشتم و امروز اگر یاد خاطرات اونها نباشه و حیات دیگه‌ای در وجود من زنده نکنه، نمیتونم با سرخوشی و ترغیب، انگیزه و امید به آینده ادامه بدم. تمام حرکات ورزشی که این سرشته اصلی که جناب علی اشاره کردی در اون زمان به یادم میاد، واقعا احساس میکنم شما نه تنها حی و حاضر بودید در اون لحظات، بلکه هم درک کردید اون انگیزه های زاید الوصف رو، هم لمس. دقیقا همینجوری که شما میفرمایید، در اون محیط، محیط کارگری، حساس ترین صنعت ما که صنعت نفت هست، مثلا شما اداره پردکشن یا تولید نفت، اینقدر کارگراش ماهر و تخصصی باید باشن، در ترینینگ های مخصوص دوره ببینن که حتی بدنشون تولید یک الکتریسیته بکنه، به عنوان الکتریسیته ممکن انفجار یک چاه نفت
بشه.
خیلی در مورد گاز همینجور، شما میدونید مرکز قلب تپنده ثروت ملی ایران در اونجاست، با اون سابقه و لاحقه کشف، تولید و جذب و استخدام در شرکت ملی نفت ایران.
بله.
و بزرگانی که بعدن تاریخ این صنعت رو و آزادگیش رو رقم زدن. در مورد اون مسائلی که مستحضر هستید، ملی شدن صنعت نفت که قطعا اینجا بیانش
غیر از این، در دفاع مقدس هم واقعا خوزستان به عنوان درس مردانگی، شجاعت، ایثار، ایستادگی و فداکاری رو نشون داد.
حقیقتا همینجور. من میخواستم بگم این مردم قدرشناس به خوبی تونستند متوجه بشن که صنعت نفت در حیات و ممات نهضت خداییشون چقدر مؤثره و چه کردن برای حفظ این ارزش ها و وجب به وجب این خطه دلاوران و کربلای خوزستان که در تاریخ مضبوط و مضبوط هست.
بله. خب اگه اجازه بفرمایید یه قطعه موسیقی بشنویم، بعد در خدمت شما باشیم با ادامه صحبتام. خب جناب دکتر پورکیان، بعد از صحبتهایی که فرمودید در مورد استان خوزستان و خاطراتی که به هر حال زنده شد برای ما مجددن، من باز هم تقاضا میکنم بفرمایید که از رشته هایی که انتخاب کردید کدام رشته ها بود و چه شد که بیشتر وزنه برداری رو انتخاب کردید؟
خدمت جناب بزرگوار پیش کسوت خودم در دنیای سمعی و بصری آقای ایرانی عرض کنم که من از دوره نوجوانی و اون شاید سال اول دوم دبستان که من دبستان ابن سینا در امیدیه رفتم، خیلی یادم هست تلویزیون که تماشا می کردم اون موقع مسابقات محمد نصیری و نصرالله دهنوی و
المپیکای 1972
بله مونیخ، قبل از اون مکزیکو سیتی،
بله
هم گاهن پخش میشد به عنوان یادآوری همه رشته ها. اون تو مستحضر جاهایی که امروز مطالعات آکادمیک هم این رو ثابت کرده، جاهایی که اصولا گرمی هوا بیشتره و شرایط بیولوژیک برای بدن سخت، قدرت نوجوانان و جوانان اونجا مستثناست نسبت به جاهایی که آب و هوا مطلوب تره.
بله دقیقا.
در یک کلام شرایط اقلیمی و آب و هوای خوزستان به گونه ای بود که تمایل نوجوانان به سمت ورزش‌های قدرتی
بیشتر،
آره بیشتر بود
از نظر رشد جسمانی هم به همین شکل.
آره حتی امروزه ثابت شده سن بلوغ اونها هم زودرس گاهن و آمار این رو نشون داده. اما در مورد این من علاقه داشتم، از همون مورد رشته‌های مختلف رو می‌دیدم، به چند رشته علاقه داشتم که بعد دیدم در ضمیر ناخودآگاه هم به سمت ورزش انفرادی بیشتر گرایش دارم. یکی بوکس بود، یکی وزنه‌برداری. بنابراین علاقم این بود که هر دوی اینا رو توامان انجام بدم، که بعدها که آشنا شدم و مشکلات هر دو آشنا شدم، فعالیت‌های یه ورزشی مثل وزنه‌برداری که یه ورزش قدرتی انفجاری است، با بوکس که یه مقداری تلفیقی از قدرت
سرعت
و سرعت
و چابکی
از امین گذشته یه ورزش حوازی محسوب میشه.
بله.
در میان ورزش های انفرادی علی ای حال به سمت وزنه‌برداری که رفتیم دیگه تمریناتش کم کم شروع شد، اون علاقه مون به این شد که رشته رو ادامه بدیم، از موفقیت هایی که در انتظار اون هست غافل نشیم.
بله. یعنی جناب دکتر پورکیان هم به سوی بوکس اومدید هم به سوی وزنه‌برداری.
بله.
البته بیشتر در ابتدا با توجه به استعدادتون به سوی کدوم رشته رفتید؟ بعد تغییر جهت دادید؟ هر دو رو با هم شروع کردید؟
هر دو رو با هم در سطح مدارس شروع کردیم. اون موقع هنوز بوکس مستحضرید بعد از انقلاب یک
بله.
برهه بوکس از وزش‌های رسمی ما تقریبا حذف شد به خاطر ضایعاتی که اون موقع مطالعات آکادمیک و یا اعتقادات ما اجازه نمیداد که اون رو به عنوان ورزش ترویج بکنیم.
بله.
منتها همون مسائلی که مستحضر هستید به اشل پایین‌ترش در میان جامعه هم از ضایعات مشزنی زیاد صحبت می‌شد، هرچند که ما مثلا من یادم بچه بودم مسابقات محمد علی کریمی رو صبح زود از تلویزیون
بله.
پخش می‌کردن.
صبح معمولا ساعت
آره فکر کنم 4 صبح بود، یا مثلا من خاطرم مثلا مسابقه‌ای که با چاک وبنر داشت یا با استینگ، اینا همه تو ذهنم هست. ما افتخار می‌کردیم که یک مسلمان به عنوان قوی‌ترین مرد جهان که دنیا زیر مشتش قرار داره
بله.
با اون تبلیغات همیشه استقبال می‌کردیم، با علاقه که به ورزش داشتیم مشزنی رو هم دنبال میکرد
در مسابقاتی که با فورمن داشت.
بله با فورمن داشت. واقعا امروز استعدار دارید جورج فورمن، خدا رحمتش کنه، از
بله رفت
و اون موقع بهش میگفتن محبوب همه در شیکاگو مثلا.
دقیقا.
و خیلی طرفدار داشت، یه مسلمان که کاسیوس بود، کلی اسمش کاسیوس بود
که بعد تبدیل شد به محمد،
مسلمان که شده بود اومد اون محبوب شیکاگو که این همه مثلا محبوبیت داشت بین سیاه‌پوستان عموم، یه مسلمان اومد شکست داد که مستحضر فورمن هم دست کمی از کلی نداشت.
بله.
یه کسی بود شاید هم قوی تر، منتها تاکتیک تفکر کلی همیشه تفوق و برتری داشت
و اعتماد برفت. بله. جناب پورکیان من همیشه بیشتر برای قهرمانانی که در یک فضای میتونیم بگیم با کمبود امکانات پیشرفت کردن احترام قائلم. شاید سخت نباشه برای یه فردی که به هر حال میاد در فضایی متولد میشه، بعد استعدادیابی میشه، بعد استعدادپروری میشه، بعد از امکانات کافی بهره‌مند میشه و طبیعتاً پیش میاد و پیشرفت میکنه. اما شما که اشاره فرمودید در آقاجاری به دنیا آمدید، در امیدیه ورزش رو شروع کردید، طبیعتاً سالون هایی که موجود داشته، امکاناتی که بوده، اینقدر نمیتونسته باشه که واقعا بخواید در برابر تلاشتون پیشرفتی داشته باشید. چقدر تلاش کردید تا با توجه به نبود مربی، کمبود امکانات، به هر حال به جایی برسید که حتما بهش اشاره خواهید فرمود؟
آقای